خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمعی محترم و مستطاب حضور داشته باشم. فکر میکنم اهمیت و فخامت و برکت این گونه بحث‌ها رو کسانی بیشتر درک می‌کنند که از سوی به اهمیت موضوعی که مورد گفتگوست در بحث امشب ما پی برده باشند و معتقد باشند به ضرورت همگرایی فقهی اصولی و در فلسفه فقه در مذاهب اسلامی. از بزرگوارانی که مؤسس باعث و بانی این نشست محترم بودند و همکارانم در این بحث جناب آقای ذوالفقار طلب و جناب آقای فاضلی الحسینی تشکر میکنم. من چون دقیقا نام نهادها رو یادداشت نکردم، مدارس و نهادهایی که عهده‌دار بودند کلی عرض میکنم، هرچند جناب آقای فاضلی اشاره کردند. از اظهار محبتی که جناب آقای فاضلی داشتن نسبت به حقیر متشکرم. ایشون حسن ظنشون رو بیان کردن، ولی بنده هم باید به سهم خودم بگم که هیچ چیزی نیست ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من دوست داشتم جناب آقای ذوالفقار طلب ابتدا صحبت کنن، ولی اظهار محبت کردن، من هم امتثال میکنم. بسیار خوب. راجع به سوالی که مدیر محترم جلسه جناب آقای فاضلی کردند، طبیعی است که من باید مقدمه ای رو عرض کنم، یعنی اون سلسله بحثایی که در نظر خودم هست مطرح کنم و مشخصا به این سه پرسش بسیار بجا و خوب پاسخ بدم. آقای فاضلی، من چقدر وقت دارم برای صحبت؟ قطع شما اونا صدای ما رو دارن.
من
رو میزبان بزن؟
ما رو میزبان بزنش که اگه نفع بست میشه دوباره یکون بیا. من رو با کن اجازه بگیم.
الو،
دسترسی رو باز کنید لطفا. صدا رو از قوم قطع کردید، وصلش کنید مجدد، دسترسی صدا بدید.
آقا صدای منو دارید از اون طرف؟
بله جناب استاد، صدای شما الان منه.
بله، خواهش. ببینید، فقه و مقاصد شریعت، بله، برای بسیاری از مخاطبان یا ما کسانی که گردانندگان نشست هستیم این واژه ها روشنه، اما شاید برای خیلی از بینندگان، شنوندگان ابهام داشته باشه. من خیلی کوتاه توضیح میدم. ببینید، ما وقتی میگیم فقه یعنی دانشی که کاشف شریعت الهی است. یعنی ما یه شریعت داریم، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. حالا شریعت بالمعنى العام یعنی کل دین، شریعت بالمعنى الاخص یعنی احکام، احکام الهی. ما یک دانش داریم که عهده‌دار کشف شریعت بالمعنى الاخصه، یعنی کشف احکامه. اون دانشی که ما عهده‌دار کاشف شریعتش میدونیم بهش میگیم فقه. ولذا رابطه فقه با شریعت میشه رابطه کاشف با مکشوف، دانش فقه. البته فقه گاهی وقتا به معنای عملیات استنباط هم میاد، یعنی کاری که فقها میکنن، بزرگان فقه انجام میدن. پس فقه به معنای دانش، فقه به معنای عملیات استنباط، این مراد از فقه. ولذا اشتباه نگیریم با شریعت، خیلی وقتها اشتباه گرفته میشه. شریعت احکام الهی، فقه دانشی که میخواد احکام رو کشف کنه. اما وقتی میگیم مقاصد شریعت یعنی اهداف کلی و کلانی که خداوند متعال در فرستادن پیامبران، فرستادن قرآن، فرستادن و جعل احکام قرار داده، مقاصد شریعت یعنی اهداف کلی خداوند در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. بالاخره خداوند متعال اهدافی داشته، پیغمبران رو فرستاده، اهدافی داشته قرآن رو فرو فرستاده، اهدافی داشته مقررات رو جعل کرده. به اون اهداف کلان گفته میشه مقاصد شریعت. ولذا بزرگان اهل سنت و بزرگان شیعه وقتی میگن مقاصد، مقاصد شریعت، قید میزنن که مراد ما علل و احکام خرد احکام نیست. مثلا علت روزه چیه؟ علت نماز چیه؟ علت ارث چیه؟ نه، اینا رو میگن علل و شرایع. اما وقتی کلان نگاه میشه مثل عدالت، تزکیه، تقوا، علم، به اینها گفته میشه مقاصد شریعت. یک سوالی که باز قطع شد، اشکال نداره، بسله یک سوال. بله بله بله، این حال باید بسازیم آقای حسینی با این. یک سوالی که اینجا وجود داره هم در فقه اهل سنت هم در فقه شیعه امامیه اینه که مقاصد شریعت در فقه چه جایگاهی داره. من در مقاله‌ای که جناب آقای حسینی اشاره کردن فقه و مقاصد شریعت اونجا گفتم که نصوص دینی ما مثل قرآن و سنت، حالا سنت پیامبر یا به نظر ما شیعیان پیامبر و امامان معصوم، به دو بخش کلان تقسیم میشه، آیات و سنت ها، یا بگید روایاتی که مبین احکام، آیات و روایاتی که مبین مقاصده. مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق تا آخر. این یک آیه هست که مبین شریعته، یعنی مبین وضوست. بعد میفرماید اگر پیدا نکردید آب تیمم کنید، فتیممو سعیدم قیبا، باز میشه مبین شریعت، یعنی مبین حکم. لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا، حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مبین یک دستور، یک شریعت حج. اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، اینا میشن نصوص مبین شریعت، یعنی مبین احکام. اما قرآن ما، روایات ما، یک سری نصوص درشون هست مبین مقاصده. مثل این که رسول خدا می فرماین بعثنی بالحنیفیت سحلت سمحه، یا قرآن می فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در جای دیگه می فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، عدالت رو مطرح می کنه. در جای دیگه آزادی رو و خراف زدائی رو یزع عنهم اسرهم و الاقلال التي کانت علیهم، اینا میشن مبین مقاصد. حالا تو اینها تزکیه هست، تقوا هست، عدالت هست، اون تعبیر ماندگار و خالد غزالی و دیگران حفظ نفس و حفظ عقل و حفظ دین و حفظ مال و حفظ جان، اینا هم هست. سوالی که هست اینه، از دیرباز عرض کردم برای عالمان مذاهب اسلامی فرقم نمی کرده، شیعه و سنی و امامی و غیر امامی هم نداشته، این بوده که این نصوص مبین مقاصد آیا در استنباط فقیه نقشی داره یا نداره. اگر عزیزانی که صدای من رو می شنوند حالا قبلا دیده باشن یا بعدا نگاه کنند، در اون مقاله فقه و مقاصد شریعت که بخشی از فقه و مصلحت هم هست، من اونجا به 5 گرایش اشاره کردم. خلاصه رو عرض میکنم که از صحبت میهمان گرامی دیگه هم بله ببینید، من صحبت رو کوتاه میکنم که از صحبت‌های آقای ذوالفقار طلب هم استفاده کنیم، بهره ببریم. ببینید، برخی از عالمان اسلامی معتقدن خدای متعال در کارهایی که انجام میدهد هیچ هدفی رو نداره، هدفی رو دنبال نمیکنه. مثلا جناب آقای علی ابن احمد ابن حزم ظاهری در کتاب الاحکام، حالا گاهی الاحکام تلفظ میکنن اصلاح بشه، ایشون اونجا میگه که ما نباید برای خداوند اهدافی رو تعریف کنیم. یا آقای اسکندری در حاشیه بر کشاف جناب زمخشری میگه فکر کنم ذیل آیه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون باشه، آدرسش من در فقه و عقل آوردم. میگه اصلا ما نباید برای خدا مقاصدی ترسیم کنیم و تعبیر تندی میکنه نسبت به جناب زمخشری که چرا چنین حرفی رو زده. حتی آقای ابن حزم با این مشکل مواجه میشه که اگر هیچ مقصدی خداوند نداره چرا گفته میشه به خداوند حکیم؟ چون حکیم یعنی کسی که رفتاری میکند مطابق حکمت. میگه ما اگر به خدا میگیم حکیم، حکیم علمه، لسم مشتقن، اسم مشتق نیست، که عین عبارت ایشون رو من در فقه و مصلحت دارم. اما میدانیم که نظر عموم عالمان اسلامی مثل نظر جناب آقای ابن حزم نیست، چنان که اشاره کردم معتقدن خداوند در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات اهدافی رو داره. حالا که پذیرفتیم اهدافی داره، حالا سوال میشه فقیه تا چه پایه باید به نصوص مبین مقاصد توجه کنه؟ من در اون مقاله به 5 نظر اشاره کردم، منتها مقاله خوب فرصت هست در بحث امشب به 3 مهم اشاره میکنم. حالا کسی میخواد کامل بشه اونا رو ببینیم. ببینید ما عده‌ای داریم از فقیهان، هم در عالمان اهل سنت، هم در فقیهان اهل سنت، هم در فقیهان شیعه معتقدند نصوص مبین مقاصد نباید در استنباط حکم وارد بشه. اینا معتقدن اگر ما آمدیم از نصوص مبین مقاصد استفاده کردیم فقه سلیقه‌ای میشه. ما مأموریم از نصوص مبین احکام استفاده کنیم. اگر دوستانی مایل باشن از اهل سنت این نظر رو دنبال کنن، ذیل روایت نبوی الخراج و به زمان برخی از فقیهان اهل سنت نظرشون اینه که پیغمبر میفرمایند خراج یعنی منافع در مقابل زمانه، و لذا فتوا میدن که اگر کسی مثلا ماشین رو از یه نفر حتی دزدید، سالها با آن مسافرکشی کرد، اگر ماشین خسارت ببینه ضامنه، اما زمان منافع رو نداره. وقتی گفته میشه این با قصه عدالت منافات داره، میگن عدالت از مقاصد وقتی اشکال میشه که با عدالت منافات داره، میگن عدالت از مقاصد، و ما نصوص مبین مقاصد در استنباط دخالت نمیدیم. من عذرخواهی میکنم آدرس اینها، بیان اینها رو در همون بحث مقاله مراجعه بشه. در متون شیعه هم، عالمان شیعه هم ما داریم مواردی که وقتی اشکال میشه برای عدم لحاظ مقاصد، میگن مقاصد نقشی در استنباط نداره. جناب شیخ اعظم شیخ انصاری در مکاسب در بحث در بحث خیار قبل مکاسب میگه اگر قابن، یعنی اون کسی که مثلا جنس رو گرانتر فروخته، جنس رو فروخت رفت داد اجاره، ببخشید مشتری مثلا مغبون کرد بایر رو، بعد رفت جنس رو داد اجاره، اجاره 100 اجاره مال اوست. وقتی سوال میشه که این با مسئله عدالت منافات داره، جواب میده که البته این عین عبارت ایشون نیست، یه قانون فقهی میاره که المنفعت و دائمه تابعت مطلق ملک و براش دغدغه نیست. ببینید من در اون مقاله گفتم این بزرگان جزء گروه نسبسند، یعنی اکتفا به نس میکنن. منظورم از نس یعنی نس مبین احکام، برای مبین مقاصد نقش قائل نیستن. همین الان هم در برخی از حوزه ها وقتی بحث از مقاصد میشه میگن ما نباید مقاصد رو در فقه دخالت بدیم. ما وقتی از همون نصوص مبین احکام استنباط کنیم به مقاصد هم میرسیم. اینا نمیگن مقاصد نداریم ها، مثل جناب ابن حزم نیستن که بگن مقاصد نداره شارع. میگن ما یا درک نمی کنیم مقاصد رو، یا اوتوماتیک با همین استنباط های اتمیک از نصوص مبین احکام به مقاصد می رسیم. اما جریان دومی داریم که باید گفت آنتیتز اون جریان اوله، ضد اون جریان اوله، که در اون مقاله من عرض کردم مقاصد بسند، یعنی ما اون چه برامون مهمه، ما که میگم یعنی مای فقیه، من مستنبت احکام، من مجتهد، من مرجع، ما آن چه برامون مهمه مقاصده. اسلام هم آمده برای رسیدن به مقاصد، و این نصوص مبین احکام اگر با مقاصد سازگار باشه خب استفاده میکنیم، اگر به خاطر اقتضاعات زمان، اقتضاعات مکان یا هر چه، به هر دلیلی با مقاصد شارع تنافی پیدا کرد، مقاصد مقدمه. البته گاهی وقتا وارد جزئیات هم میشن. مثلا میگه یکی از مقاصد شارع ایجاد عدالت بوده حتی در جنسیت. اگرم میبینید مثلا صدر اسلام گفته شده ارث زن نصف مرده لذکر مثل و حظ الانثیین، مال زمانی بوده که زن ارث نمیبرده، اما الان که دنیا پذیرفته برابری ارث زن و مرد رو، ما باید فتوا بدیم به برابری. گفته میشه پس آیات قرآن رو چه کار میکنید؟ سنت مسلم نبوی یا ولوی رو چه کار میکنید؟ میگن این مال اون زمانه، یعنی میان نصوص دینی رو تختبند زمان و مکان میکنن. یا میگن ما قبول داریم قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اما مال زمانی بوده که اگر یک نفر از یک قبیله کشته میشد، ده ها نفر یا چندین نفر از قبیله قاتل میکشتند. قرآن گفت این کارو نکنید. قرآن فرمود این کارو نکنید، یک نفر ان نفس به نفس در مقابل یک نفر. ببینید اگر اون نظر اول رو میگفتیم نسبسند، یعنی اکتفا به نصوص مبین احکام با فراغ خاطر از مقاصد، این دومی رو باید بگیم مقاصد بسند. بله اگر یه جایی مثلا یک نص مبین حکم با مقاصدم سازگار بود، مثل اوفو بالعقود، مثل اوفو بالعهود، بسیار خوب استفاده میکنیم. ولی اگر نبود، مثلا با عدالت منافات داشت، موجب تبعیض جنسیتی شد، یا به زعم خودشون باعث خرافه شد، باید تختبند زمان و مکان کرد. و اما کسانی که مطالعات عمیق علمی دارند در زمینه اسلام میدونن که هم نظر اول ولو از بین فقیهان بنام در شیعه، در اهل سنت، فقیهانی داریم، اما به طور مطلق قابل دفاع نیست. حالا عرض میکنم، چنان که دومی فقه نیست، یعنی اگر ما آمدیم مثلا با ابزار عدالت، با ابزار آزادی، با ابزار حتی اینا تو باب عبادات هم میرن، حالا قبلا عبادات و منها میکردن، اما امروزه میگن نه، مثلا عبادات هم آمده برای ارتباط با خدا، اما دیگه حالا به این شکل نماز بخوان، به این شکل روزه بگیر، به این قالب حج برو، اینا دیگه تابع زمان و مکان. خب این رو ما در بین فقها ها نداریم، هرچند روشن فکران دینی یا نواندیشانی در حوزه های شیعه و اهل سنت پیدا می شوند که این حرف ها رو بزنند. ببینید اندیشه ای که بنده در اون مقاله بعدشم در اون کتاب دنبال کردم اینه که فقیه نمیتواند، فقیه که عرض میکنم یعنی فقیه یعنی مستنبط احکام، نمیتواند از مقاصد غافل باشه. این جمله هایی که جناب آقای فاضلی در آغاز تلیعه جلسه از جناب غزالی نقل کردن جمله هایی است که البته تعدیل شده و کنترل شده مورد باور همه باید باشه. اگر نصوص مبین احکام جزء دین ماست، جزء قرآن ماست، نصوص مبین مقاصد هم جزء دین ماست. من تعجب میکنم چرا وقتی گاهی وقتا بحث مقاصد میشه افراد مثل این که این آیات در قرآن مال قرآن نیست یا مال پیامبر نیست. خب اونم جزء قرآنه، اونم جزء بیان پیامبره، بیان امامان معصومه. فقیه نمیتواند از نصوص مبین مقاصد غافل بشه، اما فقیه باید از نصوص مبین مقاصد در تفسیر نصوص مبین احکام استفاده کنه. من چند تا مثال میزنم برای شنوندگان بینندگان. ببینید ما در قرآن داریم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدای متعال قرار نداده است که کافران نامسلمانان بر مسلمانان سلطه پیدا کنند، سبیل پیدا کنند. اما از اون طرف ما میبینیم میبینیم که پیشرفت دانش مسلمانان از اهداف رهبران اسلامی بوده. نباید مسلمانان برای همیشه تاریخ وابسته علمی باشند به دیگران. حالا در تعامل بین لن یجعل الله که معروف به قاعده نفی سبیل و پیشرفت دانش، گاهی وقتها ناهمسویی رخ میده. یعنی باید مثلا به طور موقت ما دانشجومون رو به خارج از کشور بفرستیم یا استاد از خارج از کشور دعوت کنیم. خب این ممکنه نامسلمان باشه، ممکنه بر بخشی از دانشگاه ما یا بچه های مسلمان ما سلطه ای پیدا کند. آیا اینجا باید دست از اون پیشرفت و دانش برداشت یا برای مدتی پذیرفت؟ حتی هنر داشت که مدیریت بشه سلطه رو ولو محدود، من یه وقت از صحبتام سوء استفاده نشه فردا رسانه ها، ولو محدود ولو موقت هرچند کنترل شده استفاده بشه تا جامعه اسلامی برای پیشرفت دانش و تکنولوژی قدمی برداره. اینجاست که بحث مقاصد بیاد، اینجاست که ممکنه دیگه ما از اون آیه لن یجعل الله اون استفاده مطلق رو نبریم. من عذرخواهی میکنم، کتاب خودم رو آدرس میدم، من راجع به این آیه و همین بحث و همین استثناء در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی اگر اشتباه نکنم بخش پنجم مفصل توضیح دادم. یه مثال دیگه میزنم عبور میکنم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نص مسلم قرآن در سوره مبارکه مائده جزء آخرین آیاتی که بر پیامبر عظیم الشان نازل شده، اوفوا بالعقود. خب آیا این اوفوا بالعقود باید در کنار مقاصد شریعت معنا بشه یا ما باید به هر شکل و هر قیمت پیمان اگر بستیم باید عمل کنیم؟ یه بحث مهم نیست. برخی معتقدن خود وفا به عهد ولو یه حکم شرعیه، اما یکی از بالاترین مقاصده. یا پیمان بسته نشود یا اگر بسته شد باید وفا بشه. اما خب بعضی ها میگن نه، اوفو بالعقود مثل المؤمنون عند شروطهم هست یا ان المسلمین عند شروطهم هست که هم امامیه داره هم اهل سنت دارن، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ببینید نصوص مبین احکام باید مستند فقیه باشه، اما فقیه باید نصوص مبین احکام را در سایه نصوص مبین مقاصد تفسیر کنه. اینجاست که ممکنه یک نص عامی را خاص بفهمه و فتوا بده، یک نص خاصی را القای خصوصیت بکنه بدون اینکه حتی اسم قیاس بخواد برش گذاشته بشه، تنبیه منات کنه و نص رو عام معنا کنه. و من در فرازهای آخر صحبتم بگم و اون سوال پاسخ بدم، بحثو تمام کنم. ببینید ما امروزه اگر میخواهیم در دنیا حرف برای زدن داشته باشیم، یک، و از هنجارهای شناخته شده اجتهاد خارج نشیم. بنده بی اطلاع نیستم، کسی نمیتونه بگه شما اطلاع ندارید، نه تنها از مذهب امامیه، بلکه به خاطر مطالعات گسترده‌ای که ناچار بودم انجام بدم برای بحثام، که البته میگم ناچار بودم معناش این نیست که نمیخواستم، این یک بحث برداشت نشه، یعنی مقدمه کارم بوده، برام لازم بوده، ضرورت بوده و با علاقه مطالعه کرده ام، این بوده که با اون مذاهبم آشنا هستم. اینه که همه مذاهب اسلامی برای اجتهادشون هنجارهایی دارن. البته ممکنه یه هنجار رو من فقیه امامی قبول نداشته باشم، یا فلان فقیه از اهل سنت فلان هنجار امامی رو قبول نداشته باشه، این خب اشکال نداره، اختلافیست. اما بدون خروج از هنجارهای فقهی مذاهب، هر که هر هنجاری معتقده باید از نصوص مبین مقاصد در استنباط استفاده کنه، مخصوصا در فقه سیاسی، در فقه اجتماعی، مسائل مربوط به حکومت. حتی من در سخنرانی ها متعدد گفتم ممکنه ما یک رساله عملیه برای مردم باید داشته باشیم، یک رساله عملیه برای کارگزاران نظام، برای حکومت. یه مسئله اینجا ممکنه بر مردم مستحب باشه، بر حاکمیت واجب باشه، بر مردم مکروه باشه، بر حاکمیت حرام باشه. و اینها وقتیش که فقیه از نصوص مبین مقاصد در کنار نصوص مبین شریعت، ببینید این نکته رو من تأکید دارم، چون اگر ما از این هنجار بیریم بیرون به غیر انضباط میرسیم، یعنی یه فقهی که هیچ بنیان نداره میرسیم. خب چه نظر رو من عرض کردم؟ نص بسند، مقاصد بسند، نص محور یا نص بسند با نگاه به مقاصد، با نظارت بر مقاصد. اما اون سه تا سوال خوبی که جناب آقای حسینی کردن، علم مقاصد شریعت در چیه؟ ببینید اگر به عنوان یک دانش تعین یافته، دانشی که مبادی تصوریه داره، تشکیقی داره، مسائل داره و اصلا در یه لاین خاصی قرار میگیرد، من معتقدم ما در امامیه به عنوان علم نداشتیم، حتی معتقدم با این ویژگی ها در اهل سنت هم نداشتیم، بیشتر یک گرایش بوده، اما یک گرایش سنگین، یک کلان گرایش. نزد شیعه از کی مطرح بوده؟ ببینید از وقتی نظام استنباط شکل گرفته، یعنی شما حتی در عصر امام صادق علیه السلام مقاصد رو میبینید. وقتی فتوایی رو طبق اون صحیحه ابو ولاد نزد امام صادق میارن که عدالت رو ملاحظه نکرده، امام میگن فی مثل هازا تحبس و سماع و ماعها و تمنع الارض و برکاتها، یعنی میگن چرا به عدالت توجه نشده. فقیهان شیعه، چون از شیعه سوال کردین من رو شیعه تاکید میکنم، فقیهان امامیه مقاصد نزدشون مطرح بوده، اما چون میخواستن به عنوان منظورون الی بهش نگاه کنن، نسند در اسناد چهارگانهی که یاد میکنن قرآن، سنت، اجماع و عقل یاد نمیکنن، گرچه عقل خودش بخشی از مقاصده، چقدر اثرگذار بوده. سوال سوم، ببینید در دو ساحت مقاصد اثرگذار بوده، البته متفاوت. مثلا خب یه فقیهی که میگه ما از مقاصد نباید استفاده کنیم، گرچه من معتقدم عملا همونم استفاده کرده ها، یعنی آقای شیخ انصاری یا دیگرانم استفاده کردن، بله الان چی آقای حسینی؟ بله ببینید، بله من دیگه آخر صحبتم هست. ببینید قطعا اثرگذار بوده در دو ساحت، یکی کارایی ابزاری و تفسیری که من امشب بیشتر تاکید کردم، یعنی مقاصد بشه مفسر نصوص مبین شریعت، نه که خودش مستقلا سند باشه، و البته گاهی هم در قالب عقل، در قالب مسلمات شریعت، مثل لا ضرر، مثل لا حرج، چون اونا به نوعی مبین مقاصده، استفاده شده در فقه، اما به طور نهادینه تعریف شده با ابتدایی روشن و انجامی معین، البته ظاهرا گذاشتن دیگه نسل‌های امروز آینده به این مطلب بپردازن. امیدوارم انشاءالله از این نوع جلسات و نشست‌ها که موجب همگرایی فقهی و اصولی مذاهب اسلامی است انشاءالله باشه و در اون جلسات بیشتر بیان بشه. الحمدلله رب العالمین.
نگاهی که داشتید به مقاصد، نگاه شما بسیار معتبرانه بود، طوری که استناد اصلی شما استناد مجتهد و مخصوص هست، در حالی که اعتماد به مقاصد شریعت هم دارد. چگونه که مقاصد چنانچه که فرمودید مفسر احکام هست، و به نظر من نظر شما هم روی نظریه سوم هست که نفس محور با نظارت مقاصد در اجتهاد باشد. خیلی ممنون از شما، لطف کردید، واقعا استفاده کردیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که بیشتر در خدمت شما باشیم و این نشست‌های همگرایی برادری در رشته‌های تخصصی انشاءالله بیشتر برقرار بشه. خب من از این بیشتر مصدق اوقات نمیشم، انشاءالله در خدمت جناب استاد دکتر شیخ مصطفی ذوالفقار طلب خواهیم بود، که انشاءالله قبل از اینکه در خدمتشون باشیم بیوگرافی مختصری رو در از جناب استاد خدمت بینندگان محترم من عرض میکنم، چون وقت هم به پایان رسیده. جناب استاد مصطفی ذوالفقار طلب متولد سال 1349 در شهرستان کالش هستند. ایشان دارای تحصیلات تکمیلی دکتری در رشته فقه و حقوق از دانشگاه اسلامی ام درمان سودان و نیز دارای تحصیلات حوزوی با درجه افتا از حوزه‌های علمیه اهل سنت باشند، و از جمله شیوخ ایشان جناب شهید امام مصطفی محمد شیخ الاسلامی ملا حیدر مستطوی می باشند، و ایشان سالهای متمادی از محضر شیوخ و اساتید بزرگ جهان اسلام از جمله استاد بهبهت الزهیلی، رمضان قوطی، مصطفی سعید الخان از علمای بلاد اسلام، و همچنین حسن فرابی و حسن محمد امین از علمای آفریقا نیز بهره بردند. همچنین ایشان عضو هیئت علمی گروه فقه شافعی در دانشگاه تهران و دارای ده‌ها آثار علمی و فقهی در حوزه فقه و حقوق و اصول فقه و همچنین در حوزه مقاصد نیز می‌باشند، و در این باب انشاءالله صاحب نظریه هستند که انشاءالله از ایشان استفاده کامل و وافی را خواهیم برد. قبل از اینکه جناب استاد صحبتشون رو شروع کنند، من میخوام طرح مسئله کنم و انشاءالله جناب استاد پیرامون این مسائل انشاءالله مطالبشون رو بیان دارند. جناب استاد تعریفات زیادی در مورد علم مقاصد و مال ایشان فرمان دانش تعیین یافته، یعنی علم مقاصد تعریفات زیادی شده. تعریف مقدار شما چی هست؟ تعریف را شما کامل و جامع معنی میبینید؟ و خدمت شما عرض کنم که تاریخ تبلور و ظهور مقاصد از اهل سنت از کی بوده؟ خب هر علمی مراحلی داشته، مراحلی رو طی کرده و به حالت امروزی رسیده. آیا این علم مقاصد در اهل سنت آیا امروز کاملا پخته شده است یا هنوز جای تحلیل و بررسی و بازنگری دارد؟ و یک مسئله مطرح میشه یا بگیم شبهه مطرح میشه که نزاع کلامی و اصولی بین اشاعره و دیگر متکلمین هست، که میگن اشاعره بر این اعتقادند که احکام و افعال الله متعال معلل و افراد نیست، یعنی حتی الله متعال امر کرده به محض مشیعت و اراده اوست و معلل به علت یا باعث نیست. آیا این تناقضی نیست؟ در یک جا همان علما در مباحث کلامی می‌فرمایند که احکام الله و افعال الله یعلل، اما باز در مباحث اجتهادی همان علما میگن قائل به تعلیل و قیاس هستند. چطور شما این تناقض را رفع می‌کنید؟ و سوال محور سوم که انشاءالله در مورد اون میخوام صحبت کنید اینه که مقاصد شریعت به این شیوه که امروزی مطرح هست چه کمکی را برای وحدت و اتحاد امت اسلامی انشاءالله به عمل می آورد. در خدمت شما خواهیم بود با این سه محور. شکرم از شما و عذرخواهم که یکم وقت گذشت و یکم طولانی تر شد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول تشکر می‌کنم از دوستان حاضر و تشکر می‌کنم از مدارک دوستان و اون مقوضه دینی ام الابرار و همچنین چنارلی در آقلا و همچنین مدرسه قدوم دینی سودک ملکی مشهد و همچنین مرکز تدریسی افترا و همچنین از مسئولین بزرگوار در خانه شورای برنامه‌ریزی که چون امکاناتی رو ایجاد کردن که ما در موضوع طب و مواطن شریعت در خدمت علما فاضلان و بزرگواران باشیم. و همچنین لازم دارم که از خود رفاهی جناب آقای مولوی سید قابلی حسینی که از علما و از شیوخ دینی اهل سنت ایران باشم که به سبب اجرای سنت و همچنین به سبب مقدمه ارزشمندی که در باره مقاصد شریعت و جایگاه آن ارائه فرمودم و استفاده کردیم بهره‌مند شدیم از جناب آقای عزیزی که تمام ارزنده خود رو در مورد مفهوم شناسی مقاصد شریعت و جایگاه آن و همچنین فرایند استنباط و اجتهاد رو به طور مختصر و ولی کلمه و کلمه بیان کردم. خب وقت بسیار کوتاست و بنده باید در سه محور اساسی که جناب آقای سید صادقی یا حسینی مطرح کردن بیان کنم. خب محور اول در مورد مفهوم شناسی مقاصد شریعت بود و همچنین ابزار اساسی مقاصد شریعت. ببینید آنچه را که جناب آقای علیدوست فرمودند خب مفاهیمی بودند که بیشتر در چارچوب اصولی امت اسلامی قرار میگیرد بالاخص در فقه جعفری، اما مقاصد شریعت در علوم اسلامی و در فقه یا به اصول اهل سنت به عنوان یک علم مستقل به عنوان یک دانش مستقل دارای مفهوم خاصی است و دارای ساختار خاصی در دوباره می باشد. آنچه را که باید بیان کرد اول باید ترکیب اضافی مصلحت یا مقاصد شریعت را بیان کرد که تا اون علم عنوان علم لقب یا عنوان یک دانش مستقل بتوانیم ارائه بدهیم. وقتی که این مقاصد شریعت مراد از شریعت چیست؟ خب علما درباره شریعت دارای دیدگاه های متعددی می باشند. گاهی یا جمعی از علما شریعت را مترادف دین دانند. پس شریعت عبارت است در این معنا عبارت است از هر آنچه را که چاره یعنی از طریق نفس یعنی وحی الهی به پیامبر و امتش نازل می کند تا این آنچه را که نازل کرده است از باب عقیده ها از باب اخلاق یا از باب احکام تکلیفی باشد، یعنی به لحاظ گستر جمعی شریعت را به معنای در حقیقت مسئولی احکام هر پیامبر می دانند. مثلا می گویند شریعت محمد، شریعت ابراهیم، شریعت عیسی. خب پس شریعت در این معنا عبارت است از احکام وابسته به هر پیامبر و امت است. اما در این معنا که اگر برای هر امت یک شریعتی باشد با مفهوم دین متمایز می شود، چون دین بچه مشترکی است بین تمام پیامبران، آنچه را که بر پیامبر نازل شده است. حال آنچه را که در ترکیب اضافی مفاسد شریعت یا مفاسد شریعت وجود دارد کدوم یک منظور است از نظر از اینکه مراد از مفاسد چی باشد. مفاسد به معنای اول به معنای دین مراد نیست. به معنای سوم که یا به معنای دوم که شریعت به معنای یا مترادف ترمون باشد مترادف نیست، بلکه عبارت است از شریعت یا احکام نازل شده بر هر پیامبری. خب اما وقتی که می احکام نازل شده بر هر پیامبری و امتش شامل همه احکام شود، چه موضوع عقاید یعنی کلام، چه موضوعات فقهی و چه موضوعات اخلاق. حال وقتی که مواسط شریعت آیا معنای اول است که به معنای دین است یا به معنای دوم است که به معنای احکام نازل شده بر هر پیامبر و امتش است یا به معنای سبا مترابط باقر است؟ اینجا در حقیقت همون گونه که جناب آقای علی‌دوست بیان کردن، شریعت به معنای دین نیست، به معنای همون ظاهرا اگر برداشت من از تعریف ایشون صحیح باشد و نقل من صحیح باشد، به معنای شریعت یعنی احکام هر پیامبر و هر دینی که از طرف شارع نازل می شود. اما فقها این شریعت را اختصاص دادن و وقتی که میگن شریعت به معنای فقه هست، یعنی منحصر کردن، محدود کردن، و به همین سبب هست که شریعت را ما در دانشگاه های اسلامی کشورهای عربی و مؤسسات دینی میگیم از شریع اول قانون، کلیت شریع اول قانون، یعنی دانشگاه فقه و قانون. شریعت اینجا معنی کلام نیست، اون یه دانشگاهی دیگری از اونا به نامه یا تحت عنوان اصول دین، کلیت اصول دین. این در حقیقت مضمون اگر به معنای یعنی شریعت به معنای سر باشد از باب حقیقت این از باب مجاز است. حالا اجتهادات فقهی که وجود داره بر سر موضوعات اجتهاد پذیر خواهد بود، یعنی نفوذی که اجتهاد پذیر است، و به همین دلیل هم معمولا شریعت اختصاص به یک بخش از اون موضوعات که بخش فقهی هست داده می شود. اما مقاصد به چه معناست؟ مقاصد خب تعاریف مختلفی در تعاریف اولیه که ما نگاه می کنیم تعاریف مختلفی وجود داره. شما ابوالحرمین یعنی جبینی در حقیقت که امام محمد غزالی این تعریف رو یعنی اقتباس کرده هست، تعریف به تقسیم کرده است و بیان کرده است که مقصود از خلق، مقصود خالق از خلق پنج چیز است. یک، مقصود دین یعنی حفظ دین، یعنی هر اون چیزی که خلق شده به سبب این دنیا بر پنج چیز استوار است، یا حفظ دین، دو حفظ نفس، سه حفظ عقل، چهار حفظ ارض، بعد میگیم حفظ نسل، پنج حفظ مال. این تعریف در حقیقت به تقسیم است، یعنی امام تعریف رو بیان می کند و امام غزالی رو ضابط منت می کند و اون رو در حقیقت با ضوابط مختلفی اون رو چه می دهد. از این پنج مورد یعنی حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ عرض و حفظ ما تعبیر ضروریات خمس می شود. ضروریات خمسه یعنی ضروریات پنجگانه و در چارچوب این ضروریات پنجگانه هستن که احکام صادر می شود. ما می بینیم وقتی که خداوند متعال قصاص رو در نصوص دین تشریع می کند، وقتی که نماز رو تشریع می کند، آیه و امیر و صلح آیه رو نازل می کند، در چارچوب همین مقصود است. وقتی که قصاص انجام می گیرد در چارچوب اون فرمود هست، ثابته هست، حفظ نفس هست. در نتیجه شکل‌های اولی به صورت قاعده از همون مقاصد پنجگانه هست. اما باید گفت که در حقیقت شکل‌های مختلف مقاصد یا در حقیقت مبانی مقاصد شریعت از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته. خیلی از احکام شرعی بوده، خیلی از نصوص شرعی بوده است، بر اساس ادله وجود داشته است. خب هر آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر بشود به عنوان مبین نص در حقیقت از اون تعبیر می شود و یا در حقیقت سنت است. اما مقاصد شریعت در اهل سنت چهار مرحله رو به خود دیده است. یک مرحله صدر اسلام هست، خیلی از موارد در مقاصد شریعت در اونجا رعایت شده هست یا اصلا تشریع شده هست. دو زمان خلفای راشدین بوده هست، مخصوصا در زمان حکم حاکمیتی در روزگار خلیفه دوم حضرت عمر، در زمان تابعین بوده هست و تابع تابعین و در نهایت در زمان روزگار پیشوایان مذاهب فقهی بوده هست. شاید بتوان گفت که به طور روشمند مبنای مقاصد شریعت از مکتب اهل رأی و اهل حدیث در زمان تابع و یا تابع تابعین شروع شده است. اما به طور روشمند به عنوان یک دانش مستقل، به عنوان یک علم، شاید بتوان گفت که امام شاطبی رو در کتاب الموافقان بتوان گفت که به عنوان مدبن مقاصد شریعت که قواعد اون رو انتظام بخشید، نظم دهی داد به لحاظ روش شناخت مقاصد شریعت، انواع مقاصد شریعت، مفهوم شناسی مقاصد شریعت، در حقیقت جامعه اسلام مدیون تلاش های علمی امام شاطبی می باشد طوری مفهوم مقاصد شریعت. اما نکته آخر، امام عامدی مقاصد شریعت رو در حقیقت جلب مصلحت و دفع مضرت معنا می کند. یعنی هر آنچه که جلب مصلحت و دفع مضرت بکند، این در حقیقت مقصود شرع است. به عبارت دیگر جانمایه مقاصد شریعت مصلحت است. اما از اون جهت که مصلحت با محور عقلی رابطه خوبی دارد، ممکن است که به دلیل طریقه های مختلف عقلی هوا و هوس باشد. اما این اصول اهل سنت برای آن ضوابطی ایجاد کردند، مانند اینکه این مقاصد باید کلی باشد، باید قطعی باشد، وهمی نباشد، با نصوص قطعی شرعی در تضاد نباشند. اینها در حقیقت مانع از ورود به حبس در آینده حاد می شود. پس مثلا از اون که کدوم یک از این تعاریف ترجیح دارد میتوان گفت که جانمایه مقاصد شریعت مصلحت است. دوم این که مقاصد شریعت دارای ساختار خاصی در اهل سنت است، یعنی به عنوان یکی از شروط اجتهاد مورد نیاز برای فرایند اجتهاد است. اگر مجتهدی فرایند اجتهاد به استنباط خودش از مقاصد شریعت و قواعد مقاصدی بهره‌مند نشود، پای او در استنتاج و استنباط احکام فقهی لنگ است. اما در مورد این که جناب آقای سید مولوی سید یحیی قاضی بودند که بین اشاعره و بین معتزله و بین خود اهل سنت وجود دارد، که این تعارض این است که چگونه اهل سنت مخصوصا اشاعره قائل به مقاصد شریعت باید باشند، در حالی که آنان معتقد به این هستند، به یک اصل کلامی که افعال و اقوال معلق به اغراض آیات هستند، در حالی که خودشون قائل به مقصد هستند، مقصود شریعت هستند. آیا این تعارض نیست؟ من پاسخ کوتاه میخواهم بدم اینو، چون که وقت تنگ است. حقیقت این است که این یک بحث کلامی کهن بین اشاعره معتزله و دیگر مردم اصولی می باشد. این خلق هست در حقیقت خیلی از اساتید و شروع از قدیم الایام به تلاش در رفع این تعارض کردن. من نتیجه اون رو بیان می کنم. بله، اشاعره قائل به این هستند که آل احام معلل به اغراض نیستند. این بحث فلسفی است، به این معنا که میگویند اگر الله در حقیقت یک ذاتی است کیمیاست، اگر فعلی را انجام بدهد به هدف یک چیزی، یه هدفی که موجود باشد، در حقیقت نیاز به اون هدف دارد و این موجب می شود که یک نقصی را برای الله قائل بشویم و افزون بر آن. اگر ما بگوییم احکام و افعال خداوند معترض هستند، در سبب این اغراض و این اهداف یا قدیم هستند یا حادث. اگر بگوییم قدیم هستند، یعنی چه؟ یعنی موقعی که الله بوده باید این در حقیقت اغراضم باشد، این حال است در مورد خداوند متعال. اگر بگوییم این که نیاز دارد به این مقاصد جز ارزبون بود که هدف هستند، یعنی خداوند برای ایجاد اون افعال و احکام نیاز به آن دارد، در نتیجه ما نمیگوییم که این معلل به اغراضه. اما اینجا که میگویند قاعده کلامی وجود دارد که علت کل شیء صنعه ولا علت لصنعه، یعنی علت هر چیزی صنع و خلق خداوند هست و صنع و خلق خداوند نیاز به چیزی ندارد. حال پس اگر این گونه باشد، نباید اشاعره قائل به مقاصد باشند؟ نه آقا، این متفاوت است از اون که آیا قائل به مقاصد شریعت هستند یا نه. اتفاقا کسانی که سردمدار علم و دانش مقاصد شریعت هستند خود اشاعره هستند. اشاعره نمیگویند که خداوند کارش از روی مقصد نیست، میگویند خداوند اتفاقا حکیم است. اما اینکه خداوند حکمی را صادر بکند، فعلی را انجام بدهد، به علت یا وابستگی به اون مقاصد نه، ولی مقصد دارد. وقتی کسی که چاهی را میکند تا به آب دسترسی داشته باشد، این انسان نیاز به آن دارد. ولی این نوع نیاز و وابستگی در حقیقت خداوند متعال قابل قیاس به اون نیست، بلکه چاه کنده می شود که خود به خود اون نیاز و اون مقصد ایجاد می شود. اینه که لیس کمثله شیء، اینجاست که مانند خداوند چیزی قابل مقایسه نیست. نمی توانیم این رو تشبیه بکنیم. وقتی که درختی را می کاریم ثمره ای را می دهد، نیاز به اون میوه داریم. اما خداوند به سبب یا به هدف این میوه یا ثمر دادن درخت رو نمی آفریند، بلکه درخت آفریده می شود. ذات اون درخت این هست که ثمر بدهد، اما نه به هدف اون هست. خداوند خلق می کند و آن لما یرید. اما ارتباطش با مقاصد شریعت چیست؟ ارتباطش به مقاصد شریعت این است که خداوند متعال افعال و احکامی را که دارد، اون مجتهدان در پی کشف اون هستند. کشف اون و اساس قواعد مقاصدی در پی کشف اون مقاصد می باشند. این در مورد موضوع دوم. در مورد موضوع سوم باید بیان کنم که در حقیقت آنچه که جناب آقای علیدوست فرمودن، بله، وقتی که ما میگوییم یک مسئله ای علتی داشته باشد، اگر ایشون میفرماید اون علل هست، ببینید وقتی که ما میگوییم علت تحریم خمر اسکار میباشد، این اسکار علته، بله، ولی مجموعه عللی وجود دارد که اون همون مقاصد شریعت است. در حقیقت علل و شرائعی که در شیعه وجود دارد و کتابهایی که در متون کهن برادران جعفریه وجود دارد، با اون علل شرائع که اگر مقصود اون مقاصد شریعت باشد متفاوت است. مقصود شرائع یا مقاصد شریعت در اهل سنت یه ساختار خاصی دارد، ضوابط دارد، و به همین دلیل استاد ما رحمت الله علیه شیخ رمضان قوطی کتابی در مورد ضوابط المصلحت تألیف کرده است. ساختاری دارد به لحاظ مراتب: ضروریات خمس، حاجیات، تحسینیات، مکملات. به لحاظ شروط، شروط خاصی دارد. همان که جناب آقای علیدوست فرمودند، نباید از اون، یعنی مهم آن است که در فتوا و در ساخت و فرایند اجتهاد ما نباید از ساختار خارج بشویم. و همچنین اهل سنت در مقاصد شریعت یک تقسیماتی دارند به لحاظ شمولیت، به لحاظ قطعی و ضمنی بودن، و به لحاظ به اعتبارات مختلف. در نتیجه مقاصد شریعت در اهل سنت یک علم و دانشی است که کامل شده است، به حد بلوغ رسیده است، و یکی از افتخارات این فرایند، یکی از افتخارات اجتهادی اهل سنت محسوب می شود. اما آن تقسیمی که جناب آقای علیدوست بیان کردند که درباره انواع مقاصد و نگرش های مقاصدی، این در حقیقت تقسیمات در اهل سنت میتوان این رو، در حقیقت ما تقسیماتی رو داریم که یعنی فقه به اعتبار مقاصد شاید آن رو بتوان به سه دسته تقسیم کرد: یک، مکتب فقهی نسگرا که آنان همان ظاهریه هستند که هر کس که اسمش باشد، چه اخباری شیعه باشد چه ظاهری اهل سنت باشد، هر آن کس که به ظاهر نفس در اصول فقه اهل سنت معنا دارد، نفس عبارت است از هر گزاری که در حقیقت قابل تعبیری نباشد. وقتی که در قرآن در آیه شریف است: الزانیت و الزانی فجلید و کل واحد منهم مئة جلد، شخص زناکار را صد ضربه شلاق بزنید، این مئتا این چیه؟ نقصه، قابل تعبیر نیست. صد صده، صد و یک نود و نه نمی‌شود. وقتی که لفظ قرع می آید، قرع به معنای حیض هست و به معنای طهر نیز آمده است. قابل تعبیره. این بهش میگن ظاهر در نزد اصولین متکلم. در نتیجه کسانی که قائل به این هستن که باید فقط پایبند نفس باشیم، اینها مطلب طبیعی نفسگرا هستن. اینها از جمله خصوصیاتی دارن پیامدهای منفی برای امت اسلامی داشتن. یک، فهم احکام بر اساس منطوق نصوص دین. دو، گرایش سختگیرانه‌ای نسبت به طرف مقابل، چون که تفسیرش از روی تفسیر مزیفه. سه، عدم روحیه دگرپذیری در تعامل با مخالفان. یعنی اگر کسی اون نفس اون رو نپذیرد، منطوق اون رو نپذیرد، در حقیقت تفسیر می شود یا تبدیع اهل بدعت می شود، متهم بدعت می شود یا تکفیر می شود. امت اسلامی ما از زمان پس از صدر اسلام، اندکی پس از صدر اسلام، دچار افراد جمودی که دارای دیدگاه سختگیرانه و جمودی داشتن مانند ظاهریه، که باید بر اساس همین نصی که وجود دارد حکم کرد، هیچ نوع تعلیل رو نمی‌پذیرند، بلکه صحابه، تابعین و علما و دانشمندان خط جریان بزرگ جریان اسلامی از صدر اسلام تا کنون همون جریان عدم در حقیقت مکتب نفسگرایی، مکتب فقهی مقاصدی بوده است. خب این است که امت اسلامی باید چه مکاتب مختلف چه مذاهب مختلف باید در حوزه ها و مکاتب و دانشگاه های امت اسلامی دست به دست این بدهند، دست به دست هم بدهیم تا این نوع نگرش را تلقیف بکنیم، قواعدی را بیان بکنیم، حتی بر یعنی علمایی که در حیطه و مکتب نفسگرا هستند قهرمانانی از اونها داشته باشیم که بتوانم قواعدی رو تدوین بکنند که این نفس و منطوق رو در مفهومی که دارن به در حقیقت به سمت و سوی مقاصد بیاورن. دومین مکتب فقهی در اهل سنت، مکتب فقهی تعبیر به هدف تعطیله، که میگوین مکتب در حقیقت نصوص شرعی که وجود دارد، دینی که وجود دارد، در حقیقت یک گوهر دین وجود داره، یک روح دین وجود داره. بله روح دین وجود دارد، اما به چه هدفی؟ اینها قائل به این هستند که قرآن آیات مختلفی دارد که باید تعبیر بشود و با متشابهات محکمات را تفسیر می کنند، احادیث را به آن اعتمادی نیست و احادیث را کنار می گذارند و این خطر بزرگی است برای امت اسلامی. و این در حقیقت بیشتر به الغاء شریعت گرایش دارد و بیشتر به عقل‌گرایی محض و تعطیلی نفس گرایش دارد. و مکتب مقاصدی دیگر در حقیقت مکتب فقهی دیگر، مکتب مقاصدی اهل سنت است. این مکتب مقاصدی در حقیقت مکتبی است که از صدر اسلام تا اکنون وجود داشته است، اما کسانی که ظاهرگرا هستند متأسفانه با این مکتب فقهی مقاصدی مقابله می کنند و سعی دارند که با ترفندهای مختلف، با استبدادهای علمی و اینجا عرض کنند. من به نظرم
یکی از دکتر وقتی کم
بله
نیست هم خلاصه بکنی که من
بله یکی از در حقیقت ما این میخواستم عرض کنم که مکتب مقاصدی که وجود داره میتواند یعنی درسیت بالایی را دارد برای ایجاد وحدت امت اسلامی. وقتی که میگوییم تفسیر نصوص به حقیقت میتواند در پویایی دین، پویایی شریعت، پویایی فقه یاریگر باشد، میتواند همسو با تحولات جامعه باشد، میتواند غیر خود را برتابد. این ظرفیت های مقاصد شریعت است چگونه میتوان این مقاصد شریعت از برکت و از برکات و خیرات او چه در مکتب فقهیش و چه در اهل سنت غافل ماند؟ الان هر جنبش بزرگی رو ما در حوزه های علمیه برادران جعفریه در قول و جاهای دیگر ملاحظه میکنم به اون که با علمای حوزه علمی و دانشگاه های اسلامی شیعه مذاکرات علمی داشته باشند و از اون قواعد مقاطعی خیش در غنی‌سازی اعتلاع و شکوفاسازی نهاد مقاصد شریعت و اسمهای دیگری هم من شنیدم، مثل ذوق یا در حقیقت ذوق یا مذاق شریعت و اسمهای دیگر و هر اسمی که باشد، باید این مکتب مقاصدی رو تقویت کرد و میتوان در حقیقت یکی از مقاصد در مقاصد شریعت که در حقیقت امام غزالی به آن تاکید کرده حفظ دین هست، یکی از مصادیق حفظ دین همین وحدت امت اسلامی است و این باید از دانشگاه‌های اسلامی و حوزه‌های علمی و مدارس علوم دینی آغاز بشود. من در نهایت از حضار ارجمند و علما، فضلا و همچنین از حوزه های علمیه امون ابرار آقلاب و چنالی آقلاب و همچنین حوزه علمیه صورت ملکی مشهد و همچنین مسئولین اینها سپاسگزارم. همچنین تشکر میکنم از جناب آقای علیدوست که قواعد مقاصدی و مخصوصا مفهوم شناسی مقاصد رو در جعفریه مخصوصا در یعنی حتی در اهل سنت بیان کردن و همچنین کتابه ها و مقالات ارزنده ایشون قابل مطالعه هستن. امیدواریم که بتوانیم با این ظرفیتی که در مقاصد شریعت وجود داشته باشد وجود دارد یک جمله ایجاد شود در انسجام اسلامی و وحدت امت اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم جناب دکتر، لطف کردید، استفاده کردیم از بیانات شما، بسیار شیوا و پرمحتوا و دقیق بود. من خلاصه از مطالب شما رو برای بزرگواران بیان می‌دارم و مقارنه می‌کنم با بیانات جناب آیت الله علی دوست. خب شما فرمودید که نزد اهل سنت مقاصد شریعت دارای مفهوم خاص و دانشی مستقل هست، به طوری که جناب آیت الله فرمودن که عنوان علم مستقلی نیست، اما ظاهرا علمی هست که داره تازه خدمت شما عرض کنم که داره اون مراحل پختگی رو داره میگذرونه تا اینکه به اتمام برسه و به مراحل پختگیش به عصر امروز ما رسیده است. شما شریعت را به سه معنا تقسیم کردید: مترادف دین، مترادف فقه یا مترادف شریعت. یکی از انبیا که جناب آیت الله هم شریعت را به دو معنا گرفتند، یکی معنای عام که دین هست، یکی هم معنای خاص که معنای فقهی آن بود که بیان داشتن. و شما تعریف عامدی رو انتخاب کردید که تعریف جامع و مانعی بود که مختصراً مقاصد یعنی جلب المصلحت و دفع مفسده، و فرمودید که مقاصد هم گفتن اعتبار مقاصد و مصلحت ضوابطی دارد که قطعی باشد، با نصوص مخالفت نداشته باشد و باعث تعطیل نصوص نشود. و همچنین فرمودید اولین کسی که این علم رو اساس گذاشت به عنوان یک علم، خدمت شما عرض کنم که امام شاطبی در کتاب موافقات بود که همچنین اشاراتی امام غزالی و جوینی هم داشتن که اولین کسی که ضروریات خمس رو به این شیوه تقسیم می کند، حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ عرض و حفظ مال، امام جوینی بودن که بعد از ایشان امام غزالی تفصیلات بیشتری را در مورد ضروریات خمس بیان می دارن. و خدمت شما عرض
قاعدت میدونه یا نمیدونه خونه های فاضلی خارجی بود. های فاضلی خارجی بود. شبکه. چرا؟ قطعی ارتباطشون با اینترنت سرد. و مجدد این محمد صداش رس میدنست.
باشون بریم.
خونه های امکنیان من های زوفا آتن هم من کتابش بشن. جا مستقیم کنه یه خواسته یا دوستانه. تهرانی داشتن.
از اینکه عزیزان و سروران گرانقدر حوصله کردند و تا به این لحظه با ما بودند کمال تشکر را دارم و همچنین تشکر ویژه می کنم از جناب آیت الله علی دوست و جناب استاد دکتر ذوالفقار طلب و همچنین از مدارسی که این نشست رو مهیا کردند، مدرسه ربانیه چنارلی، مدرسه ام الابرار آقلا، مرکز پژوهشی اصلاح تهران و همچنین مدرسه شورک ملکی با حمایت دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی. انشاءالله امیدواریم که این جلسات انشاءالله ادامه داشته باشه تا بتوانیم این همگرایی ها و این مسائلی که بیشتر به احتیاج به بررسی و احتیاج به خدمت شما عرض کنم که احتیاج به بررسی بیشتری داره انشاءالله بیشتر این نشست ها برقرار باشه. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. وقت پایان رسیده، دوستان دارن تماس میگیرن. خیلی متشکرم از اینکه لطف کردید و تا این لحظه با ما بودید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر عزیز سوالی دارد اپراتور محترم باز کنن سوالات رو، اگر که کانش نیست که از دوستان خداحافظی کنید.